افغانستان. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، در برنامه کنونی زن و زندگی بعد از ارائه چند خبر کوتاهی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است، گزارش داریم در مورد اقامت یا بی اولادی زنان در خانواده های افغان و خشونت هایی که از این بابت زنان با آن مواجه می شوند.
چاور ما میگیم که تداوی مکو میگه تا پیسه را به تو مصرف کنن، چرا نرم یک زن دیگه نگرم.
بعد از آن مصاحبه ما را می شنوید که با خانم صدیقه مایار، یکی از دختران کوهنورد افغان انجام دادیم.
دوره ابتدایی شو شروع کردم و هندوکش کوههای پنشیر که می آید.
با ما باشید. حال توجه شما را به اخبار برنامه جلب می کنیم که فروزان حبیبزاده آن را تقدیم می کند.
در هفته ای که گذشت، نهاد خیریه خراسان به همکاری وزارت امور زنان افغانستان در حدود 1400 زن را که قابلیت رهبری را در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی دارند به عنوان زنان رهبر معرفی کردند. به گفته مسئولان، به اساس سروی که در 34 ولایت افغانستان صورت گرفته، با زنان معرفی شدند که شایستگی رهبری را در عرصه های مختلف داشتند. سیما غنی، عضو نهاد خیریه خراسان، بر رادیو آزادی گفت هدف از برنامه آنها معرفی زنان است که در ولایت دور افتاده و ناامن افغانستان قرار دارند و در پست های کار می کنند که در آن مهارت دارند. به گفته خانم غنی، گفته می شود که تعداد زنانی که در سطوح رهبری کار کنند کم است. به همین دلیل زنان بیشتر در پست های بلند جذب نمی شوند. وی می افزاید این زنان ثبوت این مسئله است که زنان نه تنها در ولایت کابل بلکه در ولایات و ولسوالی ها نیز ظرفیت رهبری را دارند. در همین حال حسن بانو غزنفر، سرپرست وزارت امور زنان، در صحبت با رادیو آزادی از اشتراک زنان در نشست دوم بنیاداوری کرد. به گفته وی، حضور زنان در نشست بن دوم هم پر رنگ خواهد بود. و به گزارش آژانس خبری باختر، هفته قبل تعمیر جدید کتابخانه ریاست امور زنان ولایت خوست افتتاح شد. به گفته مسئولان، تعمیر این کتابخانه که با مصرف 8000 دلار آمریکایی کمک مالی دفتر یونما ایمار گردیده است، در آن 400 جلد کتاب موجود و در اختیار زنان و دختران علاقمند خوست قرار داده شده است.
هرچند وزارت امور زنان و سایر سازمان‌هایی که در راستای محو خشونت و اعاده حقوق زنان در افغانستان کار می‌کنند، مدعی‌اند که میزان خشونت در برابر زنان در این کشور نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته است، اما گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد تا هنوز هم در افغانستان زنان زیادی قربانی انواع خشونت‌ها از جمله لاتکوب، خودسوزی، محرومیت از کار، قتل، عروسی‌های اجباری، عدم پرداخت نفقه و حقوق و خشونت های دیگر می‌گردند. عوامل زیادی وجود دارد که زنان در افغانستان مورد یک چنین خشونت و بدرفتاری های قرار می‌گیرند. اقامت و بی‌اولادی نیز یکی از عوامل است که شمار زیادی از زنان به خاطر نداشتن اولاد با خشونت های در خانواده هایشان قرار می‌گیرند. توضیحات بیشتری در این باره در گزارشی که تهیه کردم و توسط فوزیه نوری پیشکش می‌گردد ارائه می‌شود.
شماری از زنان افغان که چندین سال از ازدواجشان می‌گذرد و صاحب اولاد نشده‌اند، می‌گویند که با انواع خشونت‌های از سوی شوهران و دیگر اعضای خانواده شوهرانشان مواجه شده و توهین و تحقیر می‌شوند. این زنان می‌گویند این نوع بدرفتاری‌ها و خشونت‌هایی که در مقابل آنان صورت می‌گیرد، آنان را به امراض مختلف روحی دچار ساخته است. در حالی که به گفته این زنان، آنان بیشتر از دیگران آرزو دارند تا مادر شوند و طفل داشته باشند. زرمینه کارمند یکی از دفاتر دولتی که 12 سال قبل ازدواج کرده و تا حال صاحب اولاد نشده است، درباره این که با کدام برخوردهای خشونت آمیز در خانواده اش مواجه است چنین قصه می کند.
رویه شوهر ما خوب نیست، یک گپ با نمی کند، جنگ می کند، تا نمی ده که تو اولاد نداری، چی به درد می خوری. شوهر ما میگه که تداوی مکن، میگه تا پیسه را به تو مصرف کنن چرا نرم یک زن دیگه نگرم، تو خوشگستی، تو هیچ اولاد نمیاری و می خاطر از زندگی خود بسیار رنج میبرم. حتی دیگه معامله میرم خیش قوم خودم نمی نزدیکی ها که میرم، میگن بیا دست عروس خینه ببانی شال پرتی در سر عروس، یا اینا مساف یگام چیز ما میگه کسای که اولاد نداره پیش نبیا که شگوم بعد داره، خود سنوی ما اولاد پیدا نمیکنه یا قدم بعد داره، از خود رنج میبرم. مگه خداوند به کسبته میتگه نتگه چطور کنه دیگه، خدا بکشه.
لیلا نام مستعار زن دیگر است که مدت 2 سال قبل عروسی کرده و اولاد ندارد. لیلا میگوید اقارب شوهرش برای او میگویند به خاطر که او اولاد ندارد باید خودش برای شوهرش زن دیگری بگیرد.
2 سال شده از عروسیم، دوا هر چیز دیجه مگرفتم در پاکستان، چیز نتیجه بمانه. خیش قوم میگن چرا نمیکنی برای شوهر دیگه خانم بگی چی تو شه؟ هر خانم توقع داره که صاحب اولاد شونه، باید شوهرشان هم برایش روی خوب کنه. من میگم یک دخترم پیدا کنم بس.
به گفته دکتران مشکلات اقامت یا بی اولادی مربوط به هر دو، یعنی زن و شوهر می باشد. به گفته آنان مشکلات روحی و روانی و اجتماعی از عوامل عمده اقامت نزد زن و شوهر به شمار می رود. دکتر محمد هاشم بهاج درباره اقامت یا بی اولادی و مشکلاتی که زنان افغان از این بابت با آن مواجه می شوند توضیحاتی دارد.
یک زن و شوهر که صاحب اولاد نمیشن 33% علت در زن می باشد، 33% علت در مرد می باشه و 33% علت مجموعا در هر دوش می باشه. پس ایه که ما متهم بسازیم خانم که چرا صاحب اولاد نمیشه، ای یک اتهام غلط و بی‌بنیاد است که ما باید بفهمیم بی اولادی یک مشکل طبی نیست، بلکه یک مشکل روحی، روانی و اجتماعی است. و من براتون با وضاحت نشان دادم میتونم که در کشور ما افغانستان بیشتر از 60% مشکلات در مرد است. وقتی که 60% مشکلات در مرد باشه، چرا خانم بیچاره را ما ملامت قرار بدیم؟
دین اسلام نیز برخوردهای خشونت آمیزی که از سوی شوهران در مقابل زنان عقیم صورت میگیرد منع قرار داده و کسانی را که با این عمل دست میزنند گناهکار میشمارد. محمد یاسین خطیب مسجد شاه دوشمشیره در شهر کابل در این رابطه گفت:
پروردگار عالم در کلام خود می فرماید که یحب لمن یشاء اناسا و یحب لمن یشاء ذکورا او یزوجهم ذکرانا او اناسا و یجعل من یشاء عقیما. یعنی پروردگار عالم به بعضی مردم اولاد می دهد، البته از قبیل مؤنث، و همچنان پروردگار عالم اولاد می دهد پسر، و هم بعضی اشخاص را هم پسر می دهد و هم دختر می دهد، و کسی را که بخواهد او را عقیم می گرداند، یعنی اصلا بر از او اولاد نمی دهد. پس دادن اولاد این کار پروردگار عالم است. لکن متاسفانه در بعضی خانواده ها ما میبینیم بعضی خانم های که البته عروسی میشوند سالهای متمادی است، اولاد به دنیا نمیآورند، در او خانواده بسیار به چشم بد بر از او میبینند، و حالان که از نظر دین مقدس اسلام یک امر غیر مشروع و حرام است و مداخله است در امر پروردگار عالم.
به گفته فعالان حقوق زن، عدم آگاهی زنان از حقوقشان، حاکمیت فرهنگ مرد سالارانه در افغانستان، عدم تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان و وجود فرهنگ معافیت از جمله عوامل خشونت علیه زنان در این کشور پندشته می شود. با این حال آگاهان و مدافعان حقوق زنان می گویند تا زمانی که زنان خود آگاهی کسب نکرده و حقوقشان را به دست نیاورند، اعاده حقوق زنان مشکل به نظر می رسد.
کوهنوردی یک ورزش ثقیل می باشد که اکثرا مردان در این بخش می پردازند. اما صدیقه مایار نورستانی اولین دختر کوهنورد در افغانستان است که از سن 14 سالگی به کوهنوردی روی آورده است. صدیقه اکنون 19 سال دارد. او کارهای ابتداییش را از سلسله کوههای هندوکش از پنجشیر آغاز کرده و تا حال توانسته است 3 قله را بپیماید. صدیقه می گوید بعد از اینکه قله ها را با موفقیت پیمود، توجه شماری از استادان خارجی را به خود جلب کرده و به خاطر آموزش بیشتر ورزش کوهنوردی عازم ایتالیا شد. صدیقه بعد از 3 سال آموزش در بخش کوهنوردی اکنون به حیث ترینر ورزش کوهنوردی در کمیته ملی المپیک افغانستان کار می کند. گفتگوی را با وی انجام دادیم و در آغاز خانم صدیقه از اولین کارهایش در بخش کوهنوردی و اینکه چرا این ورزش ثقیل را انتخاب کرده است میگوید.
افغانستان ولایت های ما درمون کوهستانی است، محیط تاثیرات خوب بالای ما داشته. ما به هر ولایت که سفر داشتیم مو خودش علتی بوده که ما تانستم که رشته را از پیش ببرم. دوره ابتدایی شو شروع کردم به هندوکش کوههای پنشیر که میاد که بار دوم ما به دوره عالی را یافتم که به پامیر کوچک رفتیم و صاحب آهان. بعد از اون ما را یافتم به ای که برم به کشور ایتالیا و اوجا هم درسای خدا بخوانم. فعلا سی قله را فتح کردیم.
خب در چی مدت شما کوهنوردی را یاد گرفتین؟ آیا درسای تو نظری بود و یا عملی؟
ما در ظرف سه سال درس خواندم، درسای کوهنوردی را متواتر تا که ما در این رشته خودم یک ترینر شدم. کوهنوردی رشته است که باید عملی انجام شود، نظری بسیار کم است که ما مطور یگان چیزا را تشریح میکنیم. کوهنوردی را تحت نظر پدرم که پدرم هم یک ترینر ما بود در این بخش، استادای خارجی هایی که پروفسورهای ایتالیایی بودن و همچنان درس از این پینالبیتو که بابای کوهنوردای آسیا ما را درس میداد.
بر چی مدت یک قله را شما میپیمایین و ای که اولین باری که قله را پیمودین و در آخرین نقطه هدفتون رسیدین عمول از چی احساس میکردین؟
ما هر بار که در یک سنگ بالا میشدم، مثلا ما میتونیم دیوال سنگی بگویم، براش بالا میشدم یک قدم بلند میکردم، بسیار تشویق میکردن. ما که صدای کف زدن اونا را میشنیدم فکر میکردم ما چی کردیم. چون مخصوصا فرفتم بودم، سنم هم 14 ساله بود، بار اول که من رسیده بودم از دست که هیجانی شده بودم عشق از شما جریان داشت. چون ما را تشویق میکردن سنم خرد بود، میگفت آینده تو را وزیر امور زنان میسازیم.
واقعا کار مشکل است. خب زمانی که شما تصمیم میگرفتین که باید بپیماییم یک قله را، آیا به تنهایی همین سفر شما پیش میبردین یا کسای دیگه هم با شما بودن؟
سفر کوهنوردی سفری است که با تنهایی مبارزه کردن بسیار مشکل است، بخاطر که یک نفر دفعتن دستش میده میشه، پایش میده میشه، بازوره که انتقال میتایی. تیم باید حداقل از 4 نفر کم نباشه، حد اکثرش امکان داره که 20 نفرم باشه، 25 نفر هر چقدر میتونه باشه خوب است. اعضای تیم ما 22 نفر بود، بعدن به 7 نفر تبدیل شدیم. دوره آخر که رسیدیم باز هم 7 نفر رفتیم به کشور ایتالیا که از جمله از طبقه اوناس خودم تنها حضور داشتم و دیگر برادرای ما بودن هم رنگه.
با کدام تجهیزات، کدام امکانات، با کدام وسایل شما مجهز میشین؟ چی وسایل با خود میبرین؟
اول مواد غذایی حتمی است، داشتن یک کلاه مخصوص، بوت که به یخ میری و چنگال که در یخ بند میشه، بوتایی که در دیوالای سنگ بالا میشی نلخشه باید رسمان میباشه، لباسای مخصوص یخ، داشتن یک کمربند حتمی است، کربین میگن که در رسمان بسته میشه، همراه ایت میگن یکی ضروری است، آیساک یک عالی است، چقوگک ها باز چیزا که در داخل یخ برمه میکنی. فکر دقت بسیار زیاد مهم است.
خب شما که به عنوان اولین خانم کوهنورد هستین، آیا از طرف کدام نهاد تشویق هم شدین یا خیر؟
بار اول سرتیفیکیت گرفتم وزیر اطلاعات فرهنگ و بار دوم که بود از طرف اداره محیط زیست. دو سرتیفیکیت من در ایتالیا بعد از آوردم، سرتیفیکیت های دیگه که به لحاظ تشویقی یا که از طرف باز ارگان های دولتی دیگه کلش با فتح کردن یک قله یک سرتیفیکیت بعد از آوردم.
تشکر صدیقه جان، به امید از اینکه کوههای زیادی بلندترین نقاط افغانستان شما بپیمایید تشکر میکنیم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین.
تشکر از شما و از تمام پرسنل رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه زن و زندگی که تقدیم شد. تا برنامه دیگر که باز هم در خدمت قرار می گیریم، شما رو به الله پاک می سپاریم. هرگاه می خواستید به ما نامه بفرستید، آدرس ما در کابل، رادیو آزادی برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471 کابل افغانستان، و آدرس رادیو آزادی در ولایات خوست و کندوز 1 مزار شریف 19 هیرات 40 کندهار 22، و آدرس ما در پشاور پوست بکس 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. سعادتمند باشید.